نامه ای را هدهد آورده است، آغازش تویی، از سلیمان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضور شما بزرگواران بکنیم. اما امشب هم طبق روال همیشه در خدمت استاد بزرگوارمون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی هستیم. از سلام علیکم، خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات رو دفسون. خدا متعال رو سپاس گذارم که توفیق نصیب شد خدمت ما باشیم. انشاءالله که به اتفاق شما دست به دست هم در حوزه علوم اسلامی یک سیری داشته باشیم و گلی از این گلستان و از این خرمن بچینیم که اگر این اتفاق بیفته اتفاق بسیار مقدس و میمون و مبارکی بوده است و معلومه که خداوند ما و شما رو دوست داشته که این توفیق رو ما داده که یک گامی در جهت آشنایی با معارف دین برداریم که امام صادق فرمودن اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. وقتی خدا بنده رو دوست داره میخواد بهش خیر برسونه، اراده میکنه که خیر بهش برسونه، اونو در دین آگاه میکنه. اگر آگاهی در دین، معرفت دینی حاصل شد، معلومه که خداوند اراده خیر نسبت به ما داشته و انشاءالله که تو این برنامه اتفاق بیفته و یک قدم در جهت معارف دین، مخصوصا عقاید که فقه اکبر است، فقهه فی الدین، او رو در دین فقیه خواهد کرد. فقه سه شاخه میشه: فقه اکبر که همین عقاید باشه، فقه اوسط که اخلاق باشه و فقه اصغر که احکام باشه. انشاءالله که این اتفاق بیفته و ما و شما به اتفاق دوستان عزیز بیننده گامی در جهت تفقه در دین برداریم.
خیلی ممنونم از حضورتون جناب استاد محمدی و امیدوارم که بتونیم استفاده لازم رو ببریم. خب دوستان خوب بیننده و شنونده عزیز ما، شما تلفن‌های برنامه رو دوستان زیرنویس خواهند کرد و دوستانی هم که در ایران حضور دارن میتونن از طریق 301203 پیامک بدن با ما در ارتباط باشن تا بتونیم انشاءالله سوالاشون رو دریافت کنیم و جناب استاد محمدی پاسخگو باشن. حاجا اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ اولین سوال. بسیار عالی. آقای الیاس از افغانستان سوال کردن که چه تفاوتی بین معصومین و امام زمان علیه السلام هست در حالی که هیچ کدام در دسترس نیستن و از لحاظ وجودی تفاوتی بینشان نیست و به یک شکل از همه حاجت می‌خواهیم.
نه تفاوت هست. یک تفاوت اینه که الان امام حضرت حجه سلام الله علیه هست و ما باید پشت سر امام زمان علیه السلام باشیم و باید از خودم که او الان امام ماست، ما معموم او هستیم. دوم اینکه امام زمان زنده هست و در بین ماست، با ما می نشینه، با ما بلند میشه در موسم عرفات، در موسم حج، در عرفات تشریف دارن، به دعای حاجی آمین میگن، براشون دعا میکنن، کنارشون میشینن. منتها نمیدونن این شخصی که باشون هست امام زمان هست، در حالی که بقیه معصومین از دنیا رفتن، در بین ما زندگی نمیکنن. مطلب سوم این که الان اگر علما بخوان در علوم دین اشتباهی بکنن، این امام زمانه که وارد میشه و اینها رو هدایت میکنه. مواردش تو تاریخ فراوان هست. شیخ مفید یک فتوای اشتباهی میده، امام زمان علیه السلام تصحیح میکنه کارش رو. این که ما اجماع رو حجت میدونیم، پیروان اهل بیت شیعیان اجماع رو حجت میدونن از این جهته که میگیم که امام زمان در بین علما هست، اجازه نمیدید که بخوان اینها برای امر خلاف دین اجماع کنن. یعنی الغا میکنید که شما اشتباه کردید که اجماع حاصل نشه. یعنی حجیت اجماع رو ما از قول، از باب کاشفیت از قول امام زمان میدونیم.
بله.
ولی اینکه حالا امت، آحاد امت هیچ کدام معصوم نیستن، همه اشتباه میکنن. بگیم جمع که شدن دیگه اشتباه نمیکنن. یعنی چه فرق کرد؟ یک صفر صفر است، دو تا صفر صفر است، هزار تا صفر صفر، ولی همه صفرها که جمع شدن میشن عدد. اون کجاش معقوله؟ بگیم انسان ها اشتباه، تک تک مردم اشتباه میکنن، تک تک مردم قولشون حجت نیست، اما جمع که شدن میشه حجت. این حجت از کجا اومد؟ این اسمت از کجا اومد؟ نه، چون معصوم در بین امت هست وقت قولشون میشه حجت، وقت اجماعشون میشه حجت، و اون اجماع که کاشفیت از قول معصوم داره به درد نخواهی. نه، اگه معصوم نباشه که اجماع تأثیری نداره. مطلب بعد این که امام زمان علیه السلام الان به داد بندگان خدا میرسه. اگر شما مواردی که به امام زمان متوسل شدن و امام مشکلشون حل کرده، اگه بخواد اینها جمع بشه، سر به هزاران بلکه ده ها هزار مورد میرسه. کتاب ها در این زمین ها نوشته شده. و مطلب آخر این که دوستان توجهش بشن که حجت و امام واسطه فیض خداست. امروز واسطه فیض خدا و اون که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما امام زمانه، که اگر نبود زمین اهل خودش رو فرو می‌خورد. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. امروز او واسطه فیض خداست. امروز همه عالم، همه مخلوق به یمن وجود امام زمان روزی می‌خورن، به یمن وجود او برپا هستن، عالم برپاست، که اگر نبود عالمی برپا نبود. و در واقع او واسطه فیض خداست امروز بین خدا و مردم و بندگان خدا. البته نقش های دیگه هم امام زمان علیه السلام داره. نداشت بشن دوستان که امام زمان مثل خورشید پشت ابره. خب خورشید پشت ابر و مردم از اون اشعه طلای رنگش محرومن دیگه.
بله.
اما اگر خورشید نباشد در عالم نور نیست، ظلمت محض، حرارت نیست و همه منجمد میشن و نابود میشن، حیات نیست. اگر امام زمان علیه السلام نباشد عالم نور ندارد، چون او نور خداست. حیات نیست، چون او واسطه حیات عالم هست. عرض کنم که اون حرارت و شادابی و نشاطی که در عالم هست به یمن وجود اوست. اگر نبود، اگر این خورشید نبود، عالم تاریک محض بود. ما الان که هست در این حال که پشت پرده ابره، ولی آثار خودش رو داره، نور و حرارت و حیات بخشی خودش رو داره. و علت این هم که حالا مردم محرومن، خود مردمن. مرحوم خواجه طوسی در کتاب تجلیل الاعتقادشون اشکال کردن که اون به برهان لطف که ما داریم که میگیم که خداوند لطف بی حد دارد و الان در زمان ما باید یک مصداقی برای لطفش باشه و مصداق امام زمان علیه السلام است. آقایون بین برهانی که شیعان اقام میکنن اشکال کردن، گفتن اون کسی که شما لطف میدونید متصرف در امور نیست، اون کسی هم که لطف نیست که خب دیگه لطف نیست. مرحوم خواجه دو سه کلمه خیلی کوتاه با دو سه کلمه بحث و پاسخ داده این شبه رو، با اون این که شما میفرماید که وجوده لطفون و تصرفه آخر. خود وجود امام زمان علیه السلام یک لطفه، اگر آشکار بود و ظاهر بود و متصرف بود و حکومت تشکیل میداد اون یه لطف دیگریست. و عدمه منا، محرومیت مردم از وجود امام زمان علیه السلام هم به خاطر خودشونه. پس وجود امام یک لطفه، تصرفش در امور و آشکار بودنش لطف دیگریست. این لطف دوم رو چرا مردم ازش محرومن؟ به خاطر خودشون. و عدمه مننا. این کلمات مرحوم خواجه خیلی زیباست، با سه کلمه در واقع یک مطلب خیلی مهم رو پاسخ داد.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. اگر اجازه بفرمایید ما یه سوال یا یه پیامک از خارج از کشور بخونیم، یه دونه از داخل کشور جای محمدی. از ابرکو آقای محمد علی سالزاده سوال کردن که طبق آیه انما یتقبل الله من المتقین، میزان این تقوا چه درجه ای از تقواست؟
تقوا مشکک هست، همونطور که اشاره کردن، قبول هم مشکک هست. یعنی اینجوری نیست که بگیم که تقوا یک مرز داره، قبول هم یک مرز داره. ببینیم قبل از اون مرز قبول نیست، بعد از اون مرز قبول هست. نه، و هر میزان که تقوا باشه نمره قبولی بیشتر میشه. پس خود تقوا میدونن دوستان، تقوا عبارت از تقوا از ماده وقایه هست، یعنی چی؟ انسان رو از گناه نگه میداره، یعنی حرام رو انجام نمیده به خاطر ملکه‌ای که در وجودش هست که بهش میگن تقوا، واجبات رو انجام میده، اینش میگن متقی، و کسی که این ملکه رو داشته باشه بهش میگن انسان با تقوا. این تقوا درجاتی داره، همینقدر که تقوا وجود داشته باشه قبول هم وجود داره. هر چی که درجه تقوا میره بالاتر، چه حالا بعضی گفتن ورع مثلا درجهش از تقوا بالاتره، وقتی کسی به ورع رسید طبعا اون میزان قبولی و نمره قبولیش میره بالا، حدی هم نداره، نمره قبولی هم حد نداره، بیم مثلا 20 100 نه، هر چی برید بالا نمره قبولی برای انسان هست. پس به میزان تقوا نمره میره بالا، حد اقلش هم که از کردم همین که ملکه تقوا در انسان باشه. یعنی چه؟ یعنی از گناه
دوری کنه
و واجب رو ترک نکنه، این متقیست.
بسیار
خیلی ملکه در وجودش ملکه باشه.
بسیار خیلی ممنون جا. از هرات نمیدونم خانوم خیزرانن یا آقای خیزران الان؟
خانوم
میگن باید باشن ظاهرا.
خانوم خیزران
از هرات سوال کردن که من یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای رو که ضد انقلاب هست رو میبینم و میدونم بعضی از حرفا و گفته‌هاشون دروغ هست و ضد اسلام، اگر نگاه کنیم چه مشکلی داره؟ البته فقط برای آگاهی که ببینم ضد اسلام ها چه دیدی نسبت به اسلام دارن، چون بعضی از حرفاشون روحانیت رو هم به تمسخر میگیره، خودم میدونم که به اعتقادات من هم ضربه نمیزنه.
بله، چند نکته اینجا وجود داره. نکته اول این که همطور که دروغ گفتن حرام هست، دروغ شنیدن هم حرام است. همطور که حمله به دین حرام است، حجب دین حرامه، حجب علما حرامه، گوش کردن حجب علما هم حرام هست، گوش کردن حمله به دین هم حرام است. حالا این بس فقهیست، من وارد بس فقهیش نمیشه. مطلب دوم این که اگر کسی دو تا ویژگی داشته باشه، یک در زمینه این مباحث کارشناس باشه، طوری که هر شبهه‌ای که مطرح شد با قدرت و سلطه تمام بتونه اون پاسخ بده، یعنی طوری که وقتی پاسخ داد اون طرف محکوم بشه، 100% توان پاسخگویی داشته باشه، یک، و دو، قصدش از گوش کردن پاسخگویی باشه و در مقام پاسخگویی هم باشه، یعنی توان این کارم داشته باشه. این اصلا فرض کن که وقتی گوش میکنه بتونه بره تو همون شبکه وارد بشه و بگه پاسخ شبه شما این هست، به این دلیل به این دلیل شما دروغ گفتید، اشتباه کردید الاخ. اگه این دو تا شرط حاصل باشه اشکال نداره، یک، به حدی از تخصص و توانایی علمی رسیده باشه که توان این کار داشته باشه، این یعنی مجتهد باشه در زمین عقاید، و دو، در مقامی باشه میخواد پاسخگو باشه، میخواد پاسخ اونها رو بده و این مقام رو هم داره، این امکان رو هم براش فراهم هست، با این دو شرط اشکال نداره. مطلب بعد این که جوری نیست که بعضی حرفاشون دروغ باشه، همه حرفاشون دروغه، جوری نیست که بعضی حرفاشون سم باشه، همون هم که شما به ظاهر خیال میکنید خوبه، اون هم اهدافی پشتش و اون هم سمه. یعنی شما نمیتونید برنامه خوبی پیدا بکنید در این گونه شبکه ها، چون اصل هدف گذاری هدف باطله. اونا برای چی؟ دلشون به حال من رو شما سوخته، این همه خرج میکنن، شبکه ماهواره را میندازن، این سریال هایی پخش میکنن، میدونین که رو دقیقش گاهی رو ثانیهش حساب میشه، گاهی چند میلیارد خرج میکنن یه شب یک سریال میسه برای چینز خرجاره میکنن دیدشون به حال مرشما سوخت حاضرن یک تومن به مرشما مجانی بدن. چرا این کار؟ هدفشون چیه؟ هدفشون در واقع زدودن دین مردم، فاسد کردن اخلاق جوان ها، متلاشی کردن خانواده ها و لطمه زدن به اخلاق دینی ما. خب این که مشخصه، وقتی هدف اونها اینه ما ببینیم که بعضی حرفاشون خوبه، هیچ حرف خوبی ندارن. این هم یک مطلب. حالا من حرفای دیگه دارم، منتها با یه حدیثی از امام جواد علیه السلام این بحث تمومش میکنم. امام جواد علیه السلام فرمودن من اسغا الى ناطقن فقط عبده، فان کان الناطق ينطق عن الله فقط عبد الله، و این کان ناطق و ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. هر کس به سخن سخنوری، به پیام دهندهی گوش جان بسپارد، فیلمش رو ببیند، مقالش رو بخونه، سریالش رو نگاه بکنه، سایتش رو ببینه، سر کلاسش باشه، سخنرانیش رو بشنود، فرق نمی کنه. هر کس به پیام دهندهی گوش جان بسپارد، به یقین او رو پرستیده شده بنده او، او رو داره عبادت میکنه. حالا اگر اون پیام دهنده از خدا بگه، این دریافت کننده پیام داره خدا رو میپرسته، داره تلویزیون نگاه میکنه، الان داره خدا رو میپرسته. چرا؟ چون هدف این شبکه تقویت دین و اینکه الاسلام یعلو ولای علو علی، خواهد این هدفش اینه. مادامی که کسی این تلویزیون داره نگاه میکنه داره خدا رو عبادت میکنه، چون پیام از طرف خداست، پیام از طرف شیطان، از طرف شیاطین نیست. اما اگه اون پیام دهنده، اون تلویزیون، اون رادیو، اون شبکه ماهواره ای از زبان ابلیس داره سخن میگه، اون شبکه‌ای که شما میفرمایید 100% از زبان ابلیس داره سخن میگه، اون شخصی که داره این پیام رو دریافت میکنه، داره اون تلویزیون رو میبینه، در حالی که داره میبینه داره ابلیس میپرسته. شما میخواید ابلیس پرست باشید، شیطان پرست باشید؟ این فرمایش امام کاهما جواد علیه السلام. شما یکی از این کلمات رو تو فضای مجازی سرچ کنید، خواهید دید که سندش، من از تحف العقول نقل کردم، یکی از معتبرترین کتاب‌های حدیثی ماست. بنابراین این حدیث تکلیف ما رو کاملا روشن کرده که اگر ما شبکه‌ای رو ببینیم که از قول ابلیس سخن میگه، ما داریم ابلیس رو میپرستیم و حیف که انسان بخواد به جای خدا. علم احد لیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو و مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاس ارزم به حضور شما. که از راوند کرمان سوال کردن که ما دو تا خواهر هستیم که بیننده شبکه شما هستیم، یعنی بیننده هم شما فرمودید عبادت میکنن دیگه، شاهد از غیب هستید و از شیعیان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. مشکلی داریم که خواهش میکنم لطفاً به استاد بفرمایید بر ما دعا کنن، در رابطه با موضوع ازدواج، با توجه به اینکه خیلی ختم قرآن و ادعیه و نذر و قربانی انجام دادیم اما نتیجه نگرفتیم و هر چی خواستگار میاد به ازدواج ختم نمیشود، چیکار کنیم؟
خب حالا دعا رو ادامه بدن و از خودم که حالا دو کار دیگه هم بد نیست و همون کارهایی که انجام دادن انجام بدن. یه توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها و اون نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها که در مفاتیح هست، همون که 410 بار یا مولاتی یا فاطمه عقیسینی داره، و یکی هم 40 روز صبح دعای استشیر رو بخونن و بعد هم بعد از دعا هم عرض حاجت داشته باشن، انشاءالله که خداوند حاجتشون رو بده.
بسیار عالی. خب آقای محمدی بریم یه تنفس تصویری داشته باشن دوستان بینندمون، شما بیا استراحت کوتاهی بفرمایید، آبی میل بفرمایید، برمیگردیم ادامه این سوال را. در خدمت شما عزیزان همچنان هستیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله. لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ما علي ما شه عادل علی حلال هر مشکل علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان دم به دم دم از ودای مرتضا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن بر در شهر ولایت خانه ای باید گره سرا باید زدن نوبت بر در دولت سرا باید زدن
خب ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. سپاسگزارم که ما رو دنبال بفرمایید. آقای محمدی از آلمان سوال کردن که ولایت فقیه با دیگر علما از دیدگاه اسلام چه تفاوتی دارن؟ یعنی جایگاه ولایت فقیه و جایگاه علما.
بله، شما علما رو تو یک تقسیم به دو بخش تقسیم کنید، مجتهدین و غیر مجتهدین، که به اون مجتهدا میگن فقیه، فقها و غیر فقها. که منظور از فقها کسی که در واقع دکترای فقه گرفته، در فقه قدرت استنباط داره، این میگن مجتهد. عده هستن که این قدرت رو ندارن، اونها میگن غیر مجتهد. پس در نگاه اول علما دو شاخه شدن، علما یعنی مقسم علما باشه، مجتهدین و غیر مجتهدین. در بین مجتهدین یکی ممکنه که قدرت و حکومت رو به دست بگیره، حکومت تشکیل بده، یعنی ولایت داشته باشه بر جامعه، به اون میگن ولی فقیه. مثلا 10 تا ما مجتهد داریم یا 100 تا مجتهد داریم، در بین 100 تا مجتهد یک نفر حکومت تشکیل میده، قدرت رو به دست میگیره، اون یک مجتهد میگن ولی فقیه. بقیه مجتهد هستن، ممکنه مرجع هم باشن، ممکنه از خونم که در شاخهای مختلف اینا متخصص هستن و کارشناس و فقیه و مجتهدن، ولی در بین این فقها یکی از اینها که حکومت رو به دست گرفته، ولایت پیدا کرده، بهش میگن ولی فقیه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. 0918 داخل کشور، قرار شد دونه از داخل کشور بخونیم که خارج از کشور. 0918 3570، کسی که خودکشی میکنه تکلیفش چیه؟ چه کاری میشه براش انجام داد؟
تکلیفش خوب نبود خودکشی میکرد، من دیگه تکلیفی نداره چون دیگه رفته از دنیا. اما ما باید هرچی بیشتر براش کار انجام بدیم، چون گناه انقدر بزرگه که قابل وصف نیست. امام باقر فرمودن مؤمن ممکنه به هر بلای مبتلا بشه ولی خودشو نمیکشه، که از این بعد دست میاد که کسی خودشو میکشه گاهی ممکنه از اون جرگه ایمان خارج شده باشه. ولذا گناه خیلی بزرگه، یه انسان 100% بی گناه کشته. قرآن فرماید لا تقتلوا انفسکم ان الله بكم رحیما، خودتون رو نکشید. چرا؟ چون خدا اینقدر مهربانه نسبت به شما که اجازه نمیده و نمیخواد که شما خودتون رو بکشید. پس گناه گناه بزرگیست، ما باید بیشتر به یادشون باشیم، بیشتر براشون کار بکنیم. اوهی به گردنشون هست، حق الناس حق الله، اینها رو اول ادا بکنیم. اگر حقی ندارن، اگر نمازشون خوندن و زاشون گرفتن، مردم ازشون طلب ندارن، کسی اذیت نکردن الی آخر، اگه هیچ حقی هم میگردنشون نیست، کارهای خوب براشون زیاد انجام بدیم، خیرات مبرات از طرف اونها زیاد بدیم، چون به شدت نیاز دارم و به شدت گرفتارم. پس کردم گناهی مرتکب شدن که بخشش این گناه بسیار کار دشواری است و باید همه براشون دعا کنن که خدا اینها رو به خاطر این گناه کبیره بزرگ، گناهی که 100% گناه کبیره، ببخشدشون.
آقای محمدی، و در اون دنیا در برزخ الان
گرفتارن؟ قطعاً گرفتارن، قطعاً گرفتارن، که باید دعا کرد که خداوند
کاری میشه براشون انجام داد. بله، از این گرفتاری خارج.
بله، عرض کردم که
خلاص غیر از بحث تکالیفشون و چیزایی که به عهده‌شون بوده،
یک روزنه امیدی ما داریم نسبت به اینها، با اون اینه که از نظر شرع مقدس اسلام رفتار ما با اینها رفتار مؤمنه، رفتار مسلمانه. قسطشون میدیم، نماز میخونیم براشون، کفنشون میکنیم، تو قبرستان مسلمان‌ها دفنشون میکنیم. اگر کافر بودن دیگه اینا جایز نبود، کارا جایز نبود. این یک، که این خودش یک اصلا امیدوار میکنه که پس اینها مؤمنند و امید بخششون هست. و دو، این امید وجود داره که بعد از اینکه اینها اقدام به خودکشی کردن، تو فاصله این اقدام به خودکشی و قبض روح توبه کرده باشن. این که نمیدونی چه حالا این قرصا رو خورده میمیره یا نمیمیره، بعدا پشیمان میکنه، بعد توبه میکنه. اگه توبه کرده باشه خدا میبخشدش، چون هنوز به حالت احتضار نیفتاده. اگر در حالت احتضار بود دیگه توبه فایده نداشت. لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال توبت الان وللذین یموتون وهم کفار. در حالت احتضار توبه فایده نداره، اما این هنوز به حالت احتضار نیفتاده، فقط یک کاری کرده که این کار ممکنه که او رو بکشه. تو این فاصله که این کار کرده، مثلا همون قرص گرس کردن، قرص خورده، که این قرص میتونست که آدم مثلا نابود کنه، چه بسا نمیره، چه بسا مثلا فرض کن اینو بالا بیاره مثلا، یا فرض کنید که خودشو به دار آویخته، چه بسا که این تنها پاره بشه و نمیره. اگه تو این فاصله توبه کرده باشن، امید هست که خداوند توبهشون رو قبول کنه. این دوتا روزنه امید باعث میشه که انسان امیدوار باشه که برای این هم باید خیلی دادم و براد داد که مشکلشون حل میشه.
انشالله، انشالله که هیچ کس گرفتاری مسئله نشه.
بله، گناه بسیار بدی.
خیلی ممنونم جای محمدی. آقای احمد از آمریکا: سلام بر مجری عزیز و استاد محمدی عزیز و سلام بر شما عزیز بزرگوار. استاد لطفاً با زبان ساده سوال این بنده حقیر رو پاسخ بده. قبلا شما در این باره صحبت کردی ولی من متوجه نشدم. سوالم اینه که من میدونم خدای مهربان تمام قدرت ها در دستش هست، شک ندارم، و هر کاری که به صلاح ما باشد انجام میده، بر منکرش هم. ولی چرا برای آگاهی این سوال اینجوری بوده که برای آگاهی خودم دارم میپرسم که چرا خداوند بچه های ناقص رو میگذاره که به این دنیا پا بگذارن و برای خودشون و مادر و پدر
در دسته بشه. بله، اینا دوستان که بعضی از این بحث ها بحث های خیلی سنگین نیست. این بحث عدل الهی و بحث نظام آفرینش و بحث قضا و قدر و اینها بحث های سنگین نیست. به طور طبیعی شخصی اومد خدمت امیرالمومنین و عرض کرد که مل قدر، همین سرنوشت در این مثال، فرمود بحر لجیون لا تدخل و تهلک، یک دریای عمیق و مواجی است داخلش نشو که هلاک میشه. دوباره سوال کرد حضرت هم سر و نسال الله، سری از اسرار خداست، واردش نشد، پیجویی نکن، سر خداست. باز اصرار کرد مل قدر. حضرت گفت حالا که دست بر نمیداری، امر من الامرین لا جل ولا تفیز بل امر من الامرین. دریای عمیقی است، سری از اسرار الهی است و ما حالا بناست که این سر رو مثلا منکشف کنیم. طبیعی است که ما باید
سخته.
آره، کار سختیست. یک نکته. نکته بعد این که شما بفرمایید که چرا خدا این ناقص الخلق رو ایجاد کرده، واقعا خدا این کار کرده؟
چون سوالش این بود دقیقا که چرا میذاره به دنیا بیان، نمیگه چرا ایجاد کرده.
همون، یعنی اینکه مثلا خداوند میخواسته که این بچه ناقص الخلق به دنیا بیاد؟
قطعا نه،
اراده تشریع خدا این نبوده، ولی زن کسانی که باعث این کار شدن خدا عذاب بکنه. خدا این کار کرده بود دیگه، نمیتونست اون کسانی که باعث نقص خلقت شدن بگه شما چرا این کار کردید، چرا باشید که این بچه ناقص خلقه بشه، اونا دیگه نباید عذاب بشه. داری خدا مؤاخذه میکنه، یه من که نمیخواستم که این پس تشریعا خدا نمیخواد کسی نقص داشته باشه. منتها این نظام، نظام علل و اسباب و علل و معالل هست. وقتی سبب که اون نقص خلقت بود، نقص بدن بود، ایجاد شد، حتما مسبب هم ناقص خواهد بود. مگه اینکه که حالا خداوند این نظام به هم بریزه، وقتی این نظام به هم ریخت یه نظامی باقی نمیمونه. اگر خدا بخواد بگه که یخ، اگر مثلا فرض کنید که در تابستان بود یخ سرد، اگر زمستان بود گرم، بعد ببینیم که خب خدا تو که میتونستی که یخ رو گرمش کنی، چرا باعث شدی که در زمستان من یخ کنم و مثلا فرض کن سرما دست پای من رو ببره؟ چرا گرمش نکردی؟ یخ یه عادتی داره، عادت باید ثابت باشه. آتش هم یک عادت داره، عادت‌ها باید ثابت باشه. اگر ثابت نباشه نمیشه زندگی کرد. خود هر روز این عادت‌ها عوض بشه.
یعنی خاصیت ماده کلاً همینه.
همه عادت‌هایی که بر عالم حاکم است. این آتش به هر حال باید تکلیفش روشن باشه. یا باید داغ باشه یا باید سرد باشه. نمیشه ببین اگر که به دست مؤمن خوردی سرد باشه، به دست کافر خوردی بسوزونش. نه، آتش عادتی داره، اون عادت باید ثابت باشه. وگرنه بخواه عادت ها بند بریزه اصلا عالمی باقی نخواهد ماند. مطلب بعد این که این سوال و سوال های از این قبیل از اینجا نشأت گرفته که ما نظم عالم رو و نظام عالم رو مثل نظام موجود در کارهای خودمون میبینیم. وقتی شما بخواهد یه ساعت مثلا درست کنید، خب ساعت منظمه دیگه، یک ارتباط اینا با هم دارن، اجزای ساعت که باعث نتیجه چی میشه که ساعت رو نشون میدن. خب شما اول قطعاتی رو ایجاد میکنید، مثلا عقربه و نمیدونم چی و چی، اینها رو در خارج درست میکنید، بعد اینها رو مونتاژ میکنید، این میشه ساعت. ما خیال کردیم خدا هم عالم رو اینجوری خلق کرده. همین موردی که الان ایشون مثلا بیان فرمودن، ما خیال میکنیم اول خداوند متعال یه تیکه گوشت رو خلق میکنه، بعد میگه حالا با این گوشت چی بسازیم؟ میگه که مثلا آدم بسازیم، حیوان بسازیم، نمیدونم سنگ بسازیم. میگه آدم بسازیم. حالا آدم که میخوایم بسازیم ناقص باشه یا کامل باشه؟ ناقص باشه. خب چرا ناقص؟ خدا چرا اجازه دیگه ناقص بشه؟ تا که میتونستی کاملش کنی. ما اینجوری فکر میکنیم، یعنی نظام رو نظام جزئی میبینیم، سن رو جزئی میبینیم، نظام رو از ذات عالم جدا میکنیم. مثل اون ساعتی من عرض کردم که نظمش از ذاتش جداست. اجزاء ساعت یه چیزه، نظم و هماهنگی بین اجزا چیه؟ یه چیز دیگه. ما خیال میکنیم نظام عالم اینجوری سر کرد، در حالی که در عالم اینجوری نیست. عالم نظامش عین ذاتشه و ذاتش عین نظامشه. که این از هم جدا شد دیگه عالمی باقی نمیمونه. من حالا یه مثال خدمتتون عرض کنم. من دارم صحبت میکنم خدمت شما. آیا اینجوری است که من اول یه مشت حروف رو بذارم کنار، خلق کنم بذارم کنار، بعد با این حروف کلمه بسازم، با این کلمه ها جمله بسازم، با این جمله ها عبارت بسازم، پاراگراف بسازم و بعد هم بشه کلام؟ یا اینکه نه، من وقتی دارم صحبت میکنم منظم صحبت میکنم، این نظم صحبت بنده این ذات صحبت بنده است. این دو تا اصلا نمیتونید جدا کنید غیر از اون ساعته. اون ساعت نظمش از نظامش چیه؟
جداست.
نظامش از ذاتش جداست، اما صحبت بنده اینجوری نیست. در این حال که دارم صحبت میکنم منظم صحبت میکنم. نظامی که بر عالم حاکم از این جنسه که نظام عین ذات عالم هست. بنابراین این که ما بگیم که این نظام رو چرا نظام اینجوریست، معنیش این که چرا عالم هست و عالم هم یک پارچه، یک حقیقته. آنچه خدا خلق کرد همون اراده بود که اراده کرد عالم ایجاد بشه. و ما امرنا الا واحده کلم حمل بسر. خدا با یه اراده عالم خلق کرد. حالا این عالم اجزایی داره، از کنم که وقت اینم یک پیکر واحده، کل نظام عالم یک پیکر واحده. اگر ما بخوایم که دستکاری بکنیم کل نظام هم ریختیم. اگر بخوایم چرا این بچه ناقص الخلقه، بریم سراغ اون کسی، اون کسانی که این کارو کردن، بگیم که چرا اختیار دارن؟ اگه اختیار نداشتن این کارو نمی‌کردن. پس اختیار ازشون بگیریم. اختیار از اونها گرفتیم، انسان رو حذف کردیم و جن رو حذف کردیم. جن و انسان از عالم حذف کردیم، کل نظام عالم رو از بین بردیم. چون فرض اینه که زمین و آسمان اینها برای انسان دیگه. ما اگر بخوایم این ناقص الخلقه رو اجازه ندیم به دنیا بیاد، به قول ایشون نتیجه کل نظام عالم رو به هم بریزیم. نظام عالم باقی نمونه. چون کل این عالم یک حقیقته، جهان چون خد و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. شما همین یک ناقصه رو برش دارید، کل این تابلو به هم میریزه، تابلوی باقی نمیمونه. ما که نگاه میکنیم میبینیم خب حالا این تابلو به این قشنگی چرا این خطش کجه، این خط کج رو حذفش کنیم. حذف این خط کج مساوی است با مخدوش کردن این تابلو. میگیم که خب این تابلو به این قشنگی چرا این رنگی اینجا تیره هست، رنگ روشن بهتر است یا رنگ تیره، سفید بهتر است یا سیاه؟ خب این بعد سفید بهتره. خب اگه شما رنگ سیاه رو برداشتید، رنگ های سیاه رو برداشتید و تابلو شد سفید، اون وقت چی میشه؟
زشت میشه.
نه تابلو نیست
دیگه، فقط یه
صفحه سفیده.
سفیده
به سفید نمیگن تابلو. تابلو همین خطایی که همین خطوط کج و موبل اینا همه با هم. بنابراین این که شما فرمودید که چرا اجازه داد که بیاد، معناش اینه که چرا عالم خدا خلق کرد. چون اگر بنا بود اجازه ندی که بیاد، باید اختیار اون کسانی که باعث این کار شدن رو میگرفت.
درست.
باید اون علتها از بین میرفتن، اون علتی که باعث نقص خلقت شده، یا باید علتها بودند و معلول نمیشد. این هم محال از لحاظ عقلی. پس علتها هستن، سبب هست، مسبب هم خواهد بود. اون سبب اگر سبب مختار باشه، خب اگه بخواد نتونه این کار رو بکنه، یعنی اختیار نداشته باشه. اختیار نداشته باشه یعنی انسان نباشه، جن نباشه، این تو که نبودن دیگه نظام کلا. برام عرض کردم این تابلوش موقع یک ذره یک گوشه ایش رو دستکاری کنی، اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی و امیدوارم که احمد آقا از آمریکا جواب سوال خودشون گرفت.
باز اگه ایشون هنوز هم قانع نشدن، باز دوباره بفرمایید، ما دوباره توضیح میدیم. بسیار. بیشتر توضیح میدیم. من توضیح میکنم ایشون که کتاب عدل الهی شهید محترم رو دقت بخونن.
توی اینترنت هم میتونید.
بله، این کتاب بسیار عالی است. ما کتاب رو با حوصله بخونید، خیلی چیز دستگیرت می‌خواد. البته ایشون کتاب تحت عنوان انسان و سرنوشت دارن، اونم بسیار عالی است.
خیلی ممنونم آقای محمدی. از داخل کشور 0937 46 22. سلام و خسته نباشید. علیک السلام. خلاصه کنم، ما به حرف یه آقایی کمی ادرار بچه پاشیدیم به دم خونمون، از اون موقع خیر و برکت از خونه ما رفته. چی کار باید بکنیم تا درست بشه؟ از اون روز ما خیلی بدبختی کشیدیم، حتی محتاج یه نون شدیم. آیا این کار باعث چنین امری شده؟ برای بیرون رفتن از این بدبختی چی کار باید بکنیم؟
اولا این کار کار درستی نبوده. این خرافات رو ما نمیدونم از کجا میارن. دینی که منطقی ترین، معقول ترین، عقلانی ترین، استوار ترین دینه، ما بخواییم این خرافه های بی اساسی که هیچ انسان عاقل که نه، هیچ انسان نیم عاقل هم زیر با این حرفا نمیره. خیلی بده که ما توی یک وقت انسان دین هایی هست که گاف پرستن، چی حالا اونجا انسان از این کارا بکنه، می حالا
دیال دین نه
دیال اینا
خرافاتی.
اما تو دین اسلام که سراسر منطق است، سراسر عقلانیت است، سراسر استدلال است، همش 100%. بنده با جرأت عرض میکنم، پاشم وایستدم، اسلام 100% همه آموزه هاش، اصولش، فروعش، همش 100% منطبق بر عقل و فطرت انسانه. اگر شما آموزه ای، گزاره ای خلاف عقل دیدید، خلاف فطرت دیدید، بدون که اسلام با اون موافق نیست. چین دین رو انسان بخواد با این چیزها، با این پیرایه های، این وصله های ناجور بخواد بهش بچسبونه، خیلی بد. یه نکته. بنابراین کار بسیار کار بدی بود، نه از حیث این که حالا یک کار خرافی انجام داده، از حیث این که در یه چنین فضایی که مسلمان این کارو کرده، این خیلی بده. از حیث این که این سرانجامش به شرک و به بت پرستی منجر میشه. یعنی ما در کنار خدا العیاذ بالله برای اون کاری هم شما کردید اثر قائلیم. چون فرض اینه که کار شدید که خوشبخت بشه دیگه، یعنی مؤثری پیدا کردی در کنار خدا، اونم چیزی. یه وقت مثلا مشرک میشه، فرض کنید یه فرشته رو میگه، خب این فرشته مثلا در فعل خدا شریکه. یه وقت مثلا فرض کنید پیغمبر، البته اینم شرک بده، اینم حرام است، اینم گناه کبیره. یه وقت یه شخصیت بزرگی رو برای خدا میگه، این مؤثر در سرنوشت. یه وقت نه، بول بچه رو در سرنوشت خودش مؤثر میدونه.
خیلی پایین،
خیلی بده این کار. این یک نکته. پس این کار کار بده. دو، این که الان اعتقاد دارید که این بدبختی ها به خاطر اون، اینم باز بده. چی گفته که اون میتونه این کار رو بکنه؟ اینم باز همون شرکه. اینجا هم باز انسان برای این کار هر چه جهت مثبت داشته باشه شرکه، جهت منفی هم داشته باشه شرکه. اگر ما گفتیم این کاری شما انجام دادید سرنوشت شما رو خراب کرده، این در کنار خدا شما باز یک مؤثر دیگه قائل شدی که در سرنوشت. کی گفته؟ نه خیر، هیچ تأثیری نداره، هیچ تأثیری نداشته و هیچ ربطی هم بین اون مشکلاتی که شما دارید و این کارتون هیچ ربطی نداره. مطلب بعد این که اینو قبول داریم که شما با این کار به قول امروزی ها به خودتون انرژی منفی تزریق کردید. این انرژی منفی کار دستون داده. به تعبیر روایات ما شما دچار تطیر شدید. در اسلام ما تفعل داریم که انسان فال نیش بزنه، بگه که حالا که این پرنده پرواز کرد، ما هم انشاءالله مثلا این پرنده در کار خودمون پرواز خواهیم کرد. و میدونید که حالا این تأثیر نداره، اما همین خودش انرژی مثبت تزریق کردن هست. این اشکال نداره در اسلام که ما از این گونه، حالا این گونه حوادث نه، حوادثی دور برمون هست و طبیعیه. مثلا فرض کن بارون میاد، میگیم که همطور که این باران رحمت خدا که ماده هست بارید، باران معنوی رحمت معنوی خدا هم بر ما خواهد بارید.
این نگاه مثبت داشته باشیم هستا به همه مسئله،
یعنی همون که تفعل داشته باشیم،
تفعل داشته.
اما از اون طرف تطیر ممنوعه، فال بد زدن ممنوع هست و ما نباید فال بد بزنیم، باید مرتب فال نیک بزنیم. مطلب بعد این که حالا برای اینکه شما دیگه دوباره از این کارها نکنید و این حالت هم که الان براتون پیش اومده، این در واقع باور منفی و این انرژی منفی برطرف بشه، یا صدقه قابل توجهی شما در راه خدا بدید تا مسئله حل بشه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. جناب آقای امیر از گلستان سوال کردن که آیا قیامت موجودات ساکن میلیاردها کرات دیگر همزمان با قیامت ما زمینی هاست؟ اگر نه، پس قیامت اونها کی برپا میشه؟
ظاهر آیت قرآن اینه که همه نظام آفرینش دگرگون میشه. از شمس و کورت و از نجومون کدرت، این که ستاره ها پراکنده میشن و در هم میریزن. از ظاهر آیت قرآن برمیاد که قیامت یک قیامت همگانی است، کل نظام موجود، این نظامی که ما درش هستیم تغییر خواهد کرد. و البته حالی که گفتن در کرات دیگر موجوداتی هستن، نمیدونم منظورشون چی. مثلا فرقشن در کره مریخ معتقدن انسان های زندگی میکنن که اونجا مکلفند و دارن عبادت انجام میدن، که حالا باید مثلا قیامتشون وقتی قیامت برپا میشه کره مریخ رو هم بیارن پایین، بیان خب شما هم بیاد اینجا مثلا رو زمین تا ما به حسابتون رسید بکنیم. که این که ما دلیل نداریم. بله، در آسمان ها موجودات با شعور از ظاهر قرآن برمیاد که هستن، چون من فی السماوات و من فی الارض داریم، من به موجود با شعور گفته میشه. اما چه بسا اینها بس کنم که فرشتگان الهی باشن، و چه بسا بعضی از افراد جن به بعضی از کرات رفته باشن. به هر حال این که ما خیال کنیم که مثلا در کره ماه یا مثلا زهره، مریخ، جاهای دیگه انسان‌های زندگی میکنن که مکلف به تکالیف الهی بودن، حالا یه ثابت بشه نداریم. این بله، اون هم قیامت خواهند داشت و قیامت همه با هم خواهد بود،
همه با هم
یکی خواهد شد.
بسیار خب. خب قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم، اونجا احمد آقا از آمریکا که سوال کرده بودن تشکر کردن از پاسخ حضرت عالی. اما سوال بعد درباره فضیلت آب زمزم کمی توضیح بفرمایید. 912-90-47.
آب زمزم در واقع با اعجاز پیدا شده و در طول تاریخ هم خب بوده و شفابخش آب زمزم، آبی است که هرگز فاسد نمیشه، خراب نمیشه و دعای هم که داره اللهم اجعله لی شافعا داشت یادم نمید الان، دعای خیلی زیبایی هم داره که از همون دعا هم برمیاد که این باعث شفا میشه و خواص فراوانی داره. چنانکه ما معتقدیم که تنها سوغاتی که یک حاجی میتواند از مکه بیارد آب زمزم است، تمام.
یه بار دیگه این جمله رو بفهمید.
تنها سوغاتی که میشه به عنوان سوغاتی مکه ازش یاد کرد آب زمزم است، ناقر. چون شما حالا مثلا فرض کنید جنس چینی رو چه از مکه بخرید چه از تهران بخرید، سجاده است که در چین ساخته شده، در ژاپن ساخته شده، در از خونم که بنگلاد، حالا بنگلادش باز مسلمانن، کشورهای غیر مسلمان ساخته شده. و جالب اینه که اون اول شاید سالهای 563-64 من یادم میاد وقتی وارد حجاز که میشید، وارد مکه اومدی که میشیدید، پلاکارد‌های خیلی بزرگ مرحبا به ضیوف الرحمن توشیبا سونیز
اون تبلیغات اونا بود.
یعنی مثلا اونها به مهمانهای خدا خوش آمد میگفتن. خب اونا که سوغات مکه نیست،
اون چیه؟ سوغات یعنی اون چیزی که برای همون
برای همونجا باشه، تبرک هم داشته باشه. تنها چیزی که شما میشین از مکه، من عرض کنم خودم دوستان عزیز زائرش امسال مشرف میشن به سرزمین وحی، تنها چیزی که میشه بهش اسم سوغات روش گذاشت و سوغات مکه همین است، دیگه هیچ چیز دیگه نیست. هر چی شما بیارید در واقع یه بار سنگین آوردید، در حالی که اون رو تو کشور خودتون تهیه میکردید خیلی راحت تر و بهتر بود. البته این بحث ما تو از رسانه ها مفصل تر شد داشتیم. آب زمزم خواص فراوانی داره، از کردن باعث شفا میشه، مخصوصا اگر بخواد این آب رو کمی تربت از سید شهدا سلام الله علیه مثلا من یک عدس توش حل کنم و 70 بار هم سوره مالکه فاتحه تر کتاب رو بخونم، بسیار در شفا بخشی موثره.
بسیار خیلی ممنونم. امیدوارم که حاجیان محترمی که امسال مشرف هستن حتما پیغام جای محمدی رو توصیه شده شنیده باشن و بی خودی آب تو آسیب دشمن نریزیم، اینجوری شاید بهتر باشه بگیم. خب سوال کردن که آیا ارشادی از دوراهک یا خانم ارشادی، آیا کسی که جایی کار میکند ولی از کارش راضی نیست و از ترس نبود شغل کارش رو ترک نمیکند، میشود گفت که به خدا توکل نکرده؟
نه، کارش دوست نداره. حالا بحثش چرا دوست نداره؟ اگه کاریست که از کنم که اون عفت توش هست، انسانیت توش هست، تحقیر توش نیست، درآمد هم داره، چرا دوست نداره؟ چه فرق میکنه حالا این کار با اون کاری که دوست داره؟ یه وقت ممکنه که اینجا از لحاظ اخلاقی ممکنه مشکلی براش باشه، از لحاظ اجتماعی ممکنه تحقیر بشه، چه از این قبیل. خوب بله، خوب انسان دوست نداشته باشه، اما اگه نه این چیزها نیست، چه فرقی بین این شغل و اون شغل های دیگه که شما دوست دارید؟ پس این دوست نداشتن باید بیشتر دقت کرد که یعنی چه دوست داری یا دوست نداره. اما این که توکل به خدا نداره اینجوری نیست. شما همین کاری که الان انجام میدید رو اگر با این نیت انجام بدید که من وظیفه خودم انجام میدم، این کار هرچند دوست ندارم انجام میدم، اما میدونم که نتیجه دست خداست. چه بسا همین کاری که من دوست ندارم خدا اون نتیجه که من دوست دارم و از همین کار به من بده، میشه توکل. اما اگه گفتی نه خدایا من کار به تو واگذار نمی کنم، خودم دوست ندارم و تو رو هم وکیل قرار نمیدم، این میشه خلاف توکل که تو این شغل این مطلب وجود نداره. شما نمیگید که من با خدا کاری ندارم، از این کار بدم میاد. نه، اتفاقا برعکسشه. اگر شما همین کاری که دوست ندارید انجام بدید، منطقی خدا من با این که دوست نداشتم ولی وظیفه انجام دادم، ولی میدونم نتیجه دست توست، من تو رو وکیل قرار میدم، تو همون نتیجه که من دوست دارم رو تو همین کار قرار بده، همون چی که من برای من مطلوب هست و دوستش دارم تو همین کار قرار میشه توکل. معنی توکل همین میشه.
بسیار عالی. حدود 3 دقیقه فرصت داریم. جای محمدی سوال کردن که 913-49-45 آیا وهابی ها همان ناسبی ها هستن؟
ناسبی ها هم از وهابی ها هستن به نظر ما. البته ناسبی یعنی کسی که البته اینا به ظاهر میگن ما چنین نیستیم، وهابی ها به ظاهر میگن ما چنین نیستیم، ولی از نوشته هاشون، از گفته هاشون. شما این منهاج السنه از خانم تیمی رو ببینید، هر جا که حدیثی در فضای اهل بیت بوده به شکل‌های مختلف این رو سعی کرده که یا سندش رو تضعیف کنه یا دلالتش رو عوض. خلاصه این همش اسمش ناسبی همین، چنان که در روایت ما داریم که هر کس با پیروان اهل بیت، با شیعیان اهل بیت دشمن باشه اونم ناسبی است. و در این که تکفیری ها که وهابی هم شاخه ای از تکفیری هستن با پیروان اهل بیت دشمنن تردید ما نداریم، ولی خودشون ممکنه بگن ما نخیر، ما اهل بیت دوست داریم. با اهل بیت دوست دارید، چرا پیروان اهل بیت دوست ندارید؟ چرا دوستان اهل بیت دوست ندارید؟ یه فرمایش حضرت نقش برقادر از سعدی علیه السلام که دوست انسان کسی است که یک دوست انسان، دو دشمن دشمن انسان، و سه چیز
دوست دوست انسان،
دوست دوست انسان. احسن، چنان که از اون دشمنم باز همینطور سلوست. پس کسی که دشمن دوست انسان باشه دشمن انسان. من مثلا دشمن رو بگم دوست رو گفتم. دشمن انسان هم سه تا است: یک دشمن انسان، دو دوست دشمن انسان، و سه دشمن دوست انسان. پیروان اهل بیت اینها دوست اهل بیتن، هر کس دشمن اینها باشه دشمن اهل بیته و اونها دشمن شیعیان هستن، و هر کس دشمن شیعه باشه دشمن اهل بیت علیه السلام هست. زمین که از کردم شما این کتاب ها رو ببینید، نوشته ها رو ببینید، ببینید که به هر شکلی که شده کاری کردن که این روایت از اون حیز انتفاع خارج بشه. پس ناسبی یعنی کسی که در مقابل اهل بیت قد علم میکنه و سب و ناسزا و بد و بیرا و نسب دشمنی با اهل بیت، این دشمنی با اهل بیت رو برپا میکنه، بیم میگن ناسبی. این ها شاخهای مختلفی دارن، در گذشته مثلا فرض کن خوارج بودن و افراد از این دست. امروز هم به نظر ما تکفیری ها، گرچه خودشون این ادعا رو ندارن، ادعاشون چیز دیگه هست، ولی به نظر ما تکفیری ها از جمله وهابی ها اینها جزء نواسب حساب میشن، هرچند که خودشون ممکنه که ادعای دیگه داشته باشن، مخصوصا با این توضیح که بنده دادم که گفتیم که هر کس با پیروان اهل بیت، با دوستان اهل بیت، با محبان اهل بیت دشمن باشد، این با اهل بیت چیه؟
دشمن.
ناسبی هم منوش همینه.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی. چقدر فرصت داریم؟ خیلی خوب، دیگه فرصت نداریم متاسفانه سوال بعدی را آقای محمدی بخونیم. مسخره میکنم دوستانی که نرسیدین سوالشون رو پاسخ بدیم، مسخره میکنم از محضرتون. انشاءالله در برنامه های بعد خواهیم پرداخت به سوالات شما. خوبان، خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید. جای محمدی ممنونم، بزرگواری فرمودید. انشاءالله باز هم خدمت حضرت عالی باشیم. از اینکه ما رو همراهی فرمودید تشکر میکنم. منتظر نظرات و پیشنهادات و انتقادات خوب شما عزیزان هستیم. برنامه خودتون هست. انشاءالله هر جایی که هستید پیروز باشید، پر روزی باشید و برای همه مسلمین جهان و همه مردم دعا کنید که حضرت حجت سلام الله علیه برای همه دعا میکنن. ما هم شیعه حضرت هستیم و برای همه دعا کنیم تا همه در صحت و سلامت و شادابی باشند. انشاءالله موفق باشید، پیروز باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.